بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطاهرين. بحثمون در باب وضع شخصی و وضع نوعی به اونجا رسید که گفتیم بین مرحوم آقای آزیای عراقی و مرحوم اصفهانی یک اختلاف نظری وجود داره. مرحوم اصفهانی قائل به این هستند که وضع در مواد وضع شخصی است، اگرچه وضع در حیات وضع نوعی است. زاد را با وضعشون در زدن شخصی است، اما هیئت فاعل وضعش نوعی است. اما مرحوم آغازی ها طبعاً به هدایت المسترشدین، مرحوم هاشم تقی اصفهانی قائل بودند که این وضع وضع نوعی است. لذا در این که وضع هیئت وضع نوعی است، غیر از شیخون الاستاد آقای وحید ما بقی همه متفق بودن، قبول داشت. اما اینکه وضع ماده چه حکمی داره، گفتیم مرحوم عراقی قائل به اینکه وضع نوعی است، اما مرحوم آخوند که حالا امروز مقدار بیشتر راجع به فرمایشات ایشون صحبت میکنیم، مرحوم هاشمند حسین و شاگرد ایشون آقای خویی قائل به اینن که این وضع وضع شخصی است. روز گذشته گفتیم به نظر میرسه همه این آقایون فرمایششون درست. خب اگه تعجب بشه به این که آقا چطور میشه همه اینها قائلن به این که این حرف درسته، میگیم به خاطر این که ملاکات و اون چیزی که به عنوان تعریب وضع شخصی و وضع نوعی مطرح میشه با ملاکات دیگران تفاوت میکنه. هر کدوم یه ملاکی دارن، یه مبنا دارن، لذا طبق فرمایش آقایون هر کدومشون طبق مبنا و تعریفی که خودشون کردن محل بحثشون صحیحه. ندیدم این بحث رو اینگونه بهش ناظر باشند، لذا به این توجه بکنیم. همه کسانی که در این زمینه سخن گفتند و اقوالشون رو خوندیم، رو تعریف خودشون حرفشون درست. تعریفم سهل المعونه است. حالا من از این به بعد میگم آقا وضع شخصی یعنی الف، خب طبیعتا هرچی الف از دیدگاه من وضع شخصی داره، شما میگی وضع شخصی یعنی ب، هرچی ب است وضع شخصی داره. این دیگه از دیدگاه ماها با هم اگه تفاوت میکنه برمیگرده به تعریف های متعددی که افراد دارن. ملاک مرحوم آغازی ها که دیروز بهش اشاره کردیم که ملاک هدایت المسترشدین هم بود، اینه که هر چی ثابت محض وضع شخصی داره. زیده این وضع شخصی داره. هر چی سرایان داره، تعبیری که از آسیا دیروزم خوندیم بود که سرایان داره، یعنی ثبات نداره، گاهی ضربه است گاهی ضربه است، گاهی ضاربه گاهی قاتله، چند نوع شکل پیدا میکنه، این وضع نوعی داره. لذا چون ملاکشون اینه که سرایان داشته باشه، مرحوم آغازی ها میگه قسم چهار، قسم دوم یعنی جایی که ماده وضع میشه نوعی است، چون ماده هم سرایان داره، جایی که هیئت وضع میشه اونم نوعی است، چون هیئت هم سرایان داره. اما مرحوم آقای اصفهانی، مرحوم آقای خویی و حضرت آقای وحید تعریف وضع شخصی و نوعی رو این نگرفتن. تعریفشون چه بود؟ این بود اون چیزی که قابل لحاظ استقلالی است وضع شخصی داره، اما چیزی که قابلیت لحاظ استقلالی ندارد و لابدیم که با جامع عنوانی بهش اشاره بکنیم، او وضع نوعی داره. یه تعریف دیگه ارائه داره. اون وقت مرحوم اصفهانی چون معنای هیئت رو معنای حرفی میدانست، میگم قابل لحاظ استقلالی نیست. چون قابل لحاظ استقلالی نیست، پس میگم حکم حیات نوعیه، وضع حیات نوعیست، اگرچه وضع مواد چون لحاظ استقلالی دارن چیه؟ شخص. حضرت آقای وحید چون هم ماده رو دارای لحاظ استقلالی میدونست، هم هیئت رو دارای لحاظ استقلالی میدانست، لذا میگفت هر دو اینا چی هم؟ شخصی هست. این در مورد قسم دوم و قسم سوم تقسیم بندی خوبیست. اینو اگه خواستیم گوشه کتابمون مینویسیم، گوشه این ورقمون، که در حقیقت مبنای افراد مختلف در اینجا چیست. البته هست این ورقتون، از خودتون هم زحمتی بکشید همین جدول درست میکنه.
یه تساوی بین این دو تعریف وجود نداره، هر چیزی که لحاظ استقلالی بشه در حقیقت سرایان پیدا نمی
کنه
و هر چیزی که
نه
استقلالی نشه سرایان پیدا
نه. ولان ماده لحاظ استقلالی داره، سرایان هم داره. زربه، زربه، زارب، سیزربو، یزربو، همه اینا سرایانه. زاد، را، ب در همه اینا سرایان داره و انهای مختلف در میان، اما لحاظ استقلالی هم داره. از دیدگاه آقای وحید هیئت فاعل لحاظ استقلالی داره، شما میتونی مستقلا لحاظش کنی، اما سرایان داره، در قالب زارب در میاد، در قالب قاتل در میاد، در قالب جائل هم در میاد و قصد علاز داره. حالا این بزرگواران هیچ کدوم وارد بحث حروف نشدن، اما ظاهر عبارت آقای وحید و تقریبا صریح عبارت مرحوم اصفهانی اینه که نه، اونا لحاظ استقلالی ندارن، لذا وضعشون میشه وضع نوعی. وضع حروف رو وارد این مقوله نکردن، باید وضع حروف رو راجبش فردا انشاءالله صحبت بکنیم، وجه وضع حروف حرف بزنیم که طبق مبانی مختلف چگونه میشه وضع حروف، وضع موصولات، اینا یه مقدار مختلفه، اینا هر کدوم مبانی متعدد. خب این قسم دوم و سوم. یادمون باشه ما یه قسم چهارم و پنجمی رو هم گفته بودیم، وضع نسبت، اینجا چهارم و پنجم، الان روی اینجا آوردیم چهارم، هیئت نسبت که البته میتونه نسبت تامه باشه، میتونه نسبت ناقصه باشه. نسبت تامه مثل نسبت جمله اسمیه، اینکه اساسا قالب جمله اسمیه رو جعل کردن. نسبت ناقصه مثل اضافات غلام و زیده، این تو برخی از زبانها به صورت مضاف مضاف و ندایه، برخی از زبانها به گونه دیگه ایست. مثلا در زبان انگلیسی با آو میاد اون، یا اسم میگیره. این نسبت، این که به این صورت جعل شده باشه، این حالت میشه قسم چهارم. چهار فاضل فرموده بودن همه اصولین میگن نوعیست. قسم پنجمم اعراب. اعراب مثل رفع، رفع که دال مثلا بر چیه؟ بر فاعلیت، یا دال بر ابتدا، دال بر مسند الیه بودنه. این دو تا چی میشه؟ رو این حساب آغازی ها مبناش راحته، مبنای مرحوم آغازی ها، مبنای مرحوم آشممتقی اصفهانی مبنای راحتیه. چرا؟ چون اونا میگن ملاک سرایانه، نسبت سرایان داره، میتونه زیدون قائمون باشه، میتونه امرون قائدون باشه، میتونه بکرون مقتولون باشه، پس سرایان داره. نسبت های ناقصه هم سرایان داره، غلام و زیدن داریم و مالک و امرن هم داریم. اعراب ها هم سرایان داره، در زیدون داریم، امرون هم داریم، رو زید میشینه، رو امرم میشینه. پس طبق مبنای آغازی ها و مبنای هدایت المسترشدین، نوع چهارم و پنجم بی تردید نوعیه. اما طبق تعریف مرحوم آقای اصفهانی چی؟ روی تعریف اصفهانی خویی و مرحوم آقای خویی و حضرت آقای وحید، چه این تعریف چه ملاکی میده؟ اینجا اگر گفتیم قسم چهارم و پنجم دارای معنای حرفی هم، چرا میگیم اگر گفتیم؟ چون ما هنوز معنای حرفی رو بحث نکردیم، بعد عید وارد دو اصلش میشه معنای حرفی مفصل باید راجع بهش حرف بزن. اگر گفتیم معنای حرفی هند، طبق تعریف آشمان بسید باید قائل بشیم به این که اینها دارای وضع نوعی هند. چرا؟ چون ایشون میگه لحاظ استقلالی ندارند. وقتی لحاظ استقلالی ندارند چی میشه؟ نوعی میشه. اگر گفتیم که نه معنای حرفی نیستن، معنای اسمی هست، لحاظ استقلالی دارن، طبیعتا طبق مبنایی که لحاظ استقلالی میدونند باید قائل بشیم به این که اینها وضعشون شخصی است. لذا خود این بزرگواران البته راجع به این صحبت نکردن، راجع به این صحبت نکردن. همینجا یه اشاره اجمالی بکنید. وضع حروف سفی، علا، الا، متا، که حالا حروف هم نیستند، اینا جز مبنیات عربه، موصولات، اینا عکس میشه. اینو میذاریم فردا راجبش یک کوتاه صحبت میکنیم که جدولش هم داشته باشیم دوستان بدونن. دقیقا تو اینها آقای مرحوم آغازی های عراقی و مرحوم هدایت المسترشدین اینها قائل میشن و شخصی. چرا؟ چون سرایان نداره. اما بزرگان دیگه چون لحاظ استقلالی درش قائل نیستن، قائل میشن وضع نوعی طبق تعریف ها عکس. این ماحصلی که ما اگر بخوایم رو مبانی مختلف بگیم، فعلا هم هیچ کدوم از مبانی رو ترجیح ندادیم. تعریفم سهل المعونه است. البته همینجا عرض کنم تعریفی که آقای هاشمم دو سن ارائه داده تعریف خاص خودشه و الا صاحب فصول فردا خواهیم دید. مرحوم میرزای رشدی، مرحوم هدایت المسترشدین همه معمولا قدما تعریفشون رو همون تعریفیست که آقا زیا گفته. آقای اصفهانی این تعریف رو عوض کرده، بحث رو تغییر داده. آقای خویی چون شاگرد داشت من به سنه تبعیت کرده، آقای خویی هم تبعیت کرده، ما بقی تبعیت از آقای اصفهانی کرده. اما تعریفی که علل قاعده پایه باید باشه و به همون اتکا بکنه، همون تعریف هدایت المسترشدینه. لذا رو همون اگر خواستیم ما اتخاذ مبنا بکنیم، همون تعریف رو پایه قرار میدیم، همون حرف آیون رو میزنیم. خب این نکته تمام با یه تتمه‌ای که انشالله فردا راجع به وضع حروف، موصولات و مبنیات، اصلا چیزایی که در ادبیات عرب مبنی هستند راجع بهش خواهیم. نکته اول این که خب مرحوم آقای آخوند طبق نظری که آقای فاضل ارائه دادند، قسم دوم و سوم، چهارم نه، قسم دوم و سوم و چهارم اونجا اگه خواستید بنویسید درستش کنید بکنید سوم، قسم دوم و سوم رو شخصی میدونند. یعنی چی؟ یعنی کدوم قسمو؟ قسم وضع مواد و وضع حیات. مرحوم آقای فاضل رحمت الله علیه نوشتن که تو همین سری کامل در اصولشون و تلخیصش و اون عربی که ازشون چاپ شده، ایشون به صراحه میگه وضع، آقای آخوند قائل به این که وضع مواد شخصی است، وضع هیئت مثل هیئت فاعل هم شخصی است. من نگاه کردم یک کتابی داره ایشون، ایضاح الکفایه، تو شرح کفایه ایشونه، درسای کفایه‌اش رو پیاده کرده. در اونجا هم همین مطلب رو با آقای آخوند نسبت داده. مرحوم آقای فاضل پس همین اومده نسبت داده که آقای خویی قائل به این که آقای دوباره بگم مرحوم آقای فاضل نسبت داده به این که آقای آخوند وضع مواد و وضع حیات را شخصی میداند، اما این نسبت غلط، این نسبت نسبت تام می نیست. عبارت خود آقای آخوند رو ببینیم تا ببینیم درست بیان تو ورقای دیروزتونه دیگه، نه صفحه چنده؟ 190. تعبیر اینه: لا وجه لتوهم وضع للمرکبات. قبلا اینو اشاره کرده بودیم که وقتی دونه دونه وضع میشن دیگه وضع مجموع لازم نیست. این وضع مجموع حرف تفتازانیه، تفتازانی در متول اینو گفته، باعث شده بعدها به این مطلب اشاره بکنن. حالا لا وجه لتوهم وضع للمرکبات غیر وضع مفردات، ضرورت عدم الحاجت الیه، یعنی عدم الحاجه الی وضع المرکبات بعد وضعها، یعنی بعد وضع المفردات، به مواد ده. فی مثل زیدون قائمون و ضربه امرون بکرن شخصیان. این شخصیان مال چی عباره؟ وضعها به مواد ده شخصیه، سخن هیئت نیست. و به هیئت حل مخصوصه، به حیاتها المخصوصه. حالا حیات رو توضیح میدن مثل چی؟ من خصوص اعرابها، ها وضع در حیات چه نوعی؟ نوعیان، به وضع نوعی. و منها و از زمره این هیئت های عارضه خصوص و هیئت المرکبات الموضوع الخصوصیات نسب. اون مثلا فرض کنید تقدیم ماه به حق و تأخیر یفید الحس، یا مثلا این که جمله اسمیه یدل علا تأکید، اینجور چیزا. ول اضافات نسب به خصوصیات نسبت ها و اضافات و مزایا حل خواسته، مزایایی هم هر کدومشون دارن مثل تأکید و حصر و غیره. ما باز آخرش میگن و منها خصوص حیات نوعیان به وضع نوعی. در عبارت مرحوم آخوند راجع به وضع هیئت و وضع شخصی صحبتی نشده. شاه حضرت آقای فاضل نسبت دادن گفتن آقای آخوند قائل به این که وضع حیات وضع شخصی. رجوع بکنیم به بزرگان دیگه‌ای که شراح عقیده آقای آخوند هستن، می‌بینیم باز فرمایش آقای فاضل کامل نیست. یکی از شهرهای بسیار خوب بر کفایه منتهد درایه است. منتهد درایه خیلی کتاب خوبی است، نویسندش هم سالهای اخیر به رحمت خدا رفت، شاید 17 ساله تا کمتر. مرحوم آقای مروج جزایری شوشتری، ایشون در حقیقت کفایه رو شرح کرده، خیلی هم شرح خوبیه، شرح هم بر مکاسب داره به نام هدت طالب، اون هم شرح خوبیه. ایشون صریحاً داره به این که آقای آخوند وضع حیات رو نوعی میدونه. یکی از شرحهایی که قبل از این که منتهد درایه در بیاد دست همه بود، شرحی بود مربوط به مرحوم آقای فیروزآبادی. آقای فیروزآبادی شاگرد مرحوم آس محمود شاهرودی بوده. آس محمود شاهرودی هم از بزرگان نجف بود. گفت آس محمود شاهرودی 70 سال فلعلم نجف بود، همیشه فلعلم بود، یه مرجعی بود، ایشون فلعلمش بود. بعد اون مرجع که فوت میکرد آقای آس محمود بازم فلعلم بعدی. بسیار هم از درجه تقوای بالا، متقی، نخیر نجف بودن. مرحوم آقای آس محمود شاهرودی که مثلا شاید چندین سال قبل از انقلاب به رحمت خدا رفتن، از آقازادشون آقای آسد محمد گمعلا، یه پسر دیگه هم داشتن آسد علی شاهرودی که شاهرود بود، که این آقای آسد محمود شاهرودی که رئیس قوه قضاییه سابق بود داماد اون آبودینا شاهرودیش رفتی به هم از نظر فامیلی غیر همین نسبی نداره. مرحوم آس محمود شاهرودی سببی، مرحوم آس محمود شاهرودی یکی از شاگرداش مرحوم فیروزآبادی است. مرحوم فیروزآبادی نویسنده کتابی به نام عنایت الاصول، عنایت الاصول شرح کفایه است، بسیار هم شرح خوبی است. خب این کتاب عنایت الاصول هم در شرح عبارت آقای آخوند میگه وضع هیئت وضع نوعیست، ایشون هم میگه یک نوعی خلافاً مرحوم آقای فاضل. مرحوم آقای بجنوردی هم که البته درک آخوند رو نکرده اما درک شاگردای آخوند رو داشته، تو منتهد درایه وقتی عبارت آقای آخوند رو توضیح میده در حاشیه نظر آخونده که توضیح میده، اونجا میگه وضع رو آخوند در مواد شخصی میدونه اما در حیات به خصوص حیات فاعل نوعی میدونه. حالا ایشون قول رو رد میکنه و خودش نظر آقای آغازی‌ها رو میپذیره، بحث دیگری، ولی به هر حال ایشون هم عقیده با کیه؟ ایشون از نظر تقریر حرف آقای آخوند با بقیه هم عقیده. پس این نکته اول که اگر رجوع کردید به کتاب مرحوم آقای فاضل یا به ایضاح الکفایه در شرح قول آقای آخوند، اینجا نسبت داده شده که آخوند وضع حیات رو نوعی نمیداند، شخصی میدونه، در حالی که اینجور حداقل نه عبارت آقای آخوند در کفایه این مطلب رو بهش ناظره و نه اینکه خود شرایی که بعدن این مطلب رو شرح کردن چون این مطلب رو به آقای آخوند نسبت دادن. البته عبارت آقای آخوند از این جهت ساکته، در این باره حرفی نداره. نه آقای فاضل میگه آقای آخون هم قسم دوم رو هم قسم سوم رو شخصی میدونه. اولا قسم دوم محل بحث، یعنی که آقای آغازی های عراقی قائل به چی بود؟
مرحوم
آخون
قسم دوم رو شخصی
میدونه.
مرحوم آخون قسم
دوم رو شخصی میدونه. خب چون میگه قسم سوم اختلافیه، مرحوم فاضل میگه شخصیه، نمیگه خودشان، میگه آخون میگه. چون یه دست آورده آقای فاضل، هر دو رو یه دست آورده آورده. حالا تو تقریر بحث ما جور دیگه. این نکته اول. نکته دوم این که تقسیم ما به وضع شخصی و وضع نوعی به چه لحاظی است؟ مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای فاضل، سریع عبارت مظفر، مرحوم مظفر و شیخ الاستاد آقای وحید، آیون به صراحت میگن تقسیم به لحاظ وضع لفظ، یعنی چند نمیفرمایند لفظ گاهی وضع شخصی است، لفظ گاهی وضعش نوعی است. همچنین مرحوم آقای آشمند حسین اصفهانی هم وقتی صحبت میکنه میگه ماده کلمه هیئت کلمه. باز بحث رو در رابطه با چی مطرح میکنه؟ کلمه. آقای خویی هم در عبارتشون وقتی عبارت رو بیان میکنند میگن ماده ده لفظ، هیئت لفظ، پیرامون لفظ صحبت میکنن. از اینجا آقای خویی، آقای فاضل، آقای مظفر، آقای وحید و آقای آشمند حسین اصفهانی وقتی میگن چی رو تقسیم کردیم، سخن در این میشه که خب ما چه چیزی رو تقسیم کردیم در رابطه با این، میفرماین لفظ رو تقسیم کردیم. این در حالیه که وقتی عبارت آشمم تقی اصفهانی صاحب هدایت المسترشدین رو دیدیم، ایشون گفته تقسیم به لحاظ موضوع نه به لحاظ لفظ. همین مطلب رو مرحوم آقای حکیم هم داره. مرحوم آقای حکیم یک کتابی دارن به نام حقایق الاصول. حقایق الاصول شرح کفایه است، بسیار هم کتاب خوبیه. در این حقایق الاصول مطالبی داره ایشون در همین جا، حالا بحث بعدیمون هم بذاره بهش اشاره داریم. یکی از بحثایی که ایشون میفرمایند اینه که میگن وضع تقسیمش به شخصی و نوعی به لحاظ موضوعه. موضوع یعنی چی؟ اصلا فرق موضوع و لفظ چیه؟ توجه کنیم، ما موضوع یعنی آن چیزی که برش میداریم میذاریمش رو معنا، یعنی بین او و معنا علقه ایجاد میکنیم، او رو روی معنا قرار میدیم، قرار داده شده بر معنا. حالا اگر گفتیم به لحاظ لفظ، این مشکله پدید میاد که خب هیئت‌ها که لفظ نیستن، شما میگید وضعشون وضع نوعی است. وضع نوعی چیه؟ هیئته. هیئت که وضع، هیئت که لفظ نیست. میگید اعراب، صریح عبارت آقای آخوند بود امروز خوندیم، میگن اعراب وضع نوعی داره، بعد میگن وضع رو تقسیم کردیم به لحاظ لفظ. اعراب که لفظ نیست. حالا اعراب هم بگیم لفظه، چون اون، این، ان، اینا ممکنه کسی بگه الفاظن، نسب که دیگه لفظ نیستن. خود تعبیر آقای آخوند این خصوصیات نسب و اضافات، نسبت ها و اضافات که لفظ نیستن. پس این بزرگانی که آمدند گفتند تقسیم به لحاظ لفظ به وضعی و نوعی شده، عبارتشون قابل مناقشه است. تقسیم به لحاظ موضوع به وضعی و نوعی وضع به لحاظ موضوع به وضعی به لعب شخصی و نوعی تقسیم میشه. این درست تو عبارتی که دست دوستانه هست. چرا؟ برای اینکه اگه ما گفتیم آقا موضوع یا وضع شخصی داره یا وضع نوعی داره، موضوع راحته. موضوع یعنی هر آن چه که او را روی معنا قرار میدهیم. حالا ما یه وقت لفظ رو روی معنا قرار میدیم، یه وقت هیئت رو با معنا اتصال میدیم، یه وقت نسبت رو با معنا اتصال میدیم، یه وقت اعراب رو با معنا اتصال میدیم. اینا هم لفظیست. پس دقت آقای هاشمم تقیبی، بینید این کتاب هدایت المسترشدین هرچی آدم جلو میره به بیشتر متوجه میشه اون کنه کلامی که مرحوم آقای هاشم مرتضی انصاری، مرحوم شیخ انصاری گفته بود. خیلی به این کتاب معجب بوده. ببینید دقت‌های قدما چجور بوده. عبارت اگه دستتون هست بیارید عبارت آشمان تغییر رو در ابتدای وضع شخصی و وضع نوعی، همون ابتدایی که آوردیم. گفتن الرابعه، صفحه 186 میشه ها، الرابعه الوضع به اعتبار موضوع. ما اون بالا نوشته بودیم تقسیم به لحاظ لفظ، اون وقت به اعتبار مشهور نوشتیم. این نکته رو اونجا باید تنبه بدیم که نه، حق به اعتبار همون است که هاشمم تقی گفته، به اعتبار موضوع نه به اعتبار لفظ. خب پس این هم نکته دوم که این که بزرگان اشاره کردن برخیشون که به لحاظ لفظه که این صریح تحقیق الاصوله، مرحوم مظفر همین صراحت رو داره، آقای فاضل همین صراحت رو داره، اینا قابل مناقشه. و این که مرحوم هاشمم حسین اصفهانی و مرحوم آقای خویی هم همین تعبیر رو دارن، میگن ماده کلمه، هیئت کلمه، کلمه رو مطرح میکنن، لفظ رو مطرح میکنن، اون هم قابل مناقشه است. چون نسبت کلمه نیست. ولذا این بهتر اینه که بگیم این تقسیم به لحاظ چیه؟ موضوع. خب
موضوع همون لفظه دیگه، هر چیزی دیگه همون نیست. موضوع همون لفظه.
موضوع همون لفظ نیست، موضوع اعم از لفظه. چرا؟ به این بیان نگاه کنید، ما الان یکی از چیزایی که وضع میکنیم
همون لفظ اعمه.
نه خب حالا عرض خدا انشالله بارون مفصل بر بابل بفرسته ازا من به حرفا بزن. اما نگاه کنید، موضوع همون لفظ نیست، برای این که موضوع یعنی آن چیزی که بین او و بین معنا پیوند برقرار میشه. معنا که مشخصه، اما اونی که بین او و معنا پیوند برقرار میشه گاهی لفظه، مثل زاد را با، گاهی اوقات لفظ نیست، مثل هیئت، مثل نسبت. اینا که لفظ نیست. هیئت به کی میخوره؟ که ممکنه بخوره به کاشون. الان بحثمون در این نیست. هیئت بالاخره خودش لفظ نیست. خب این تمام. یه نکته سومی رو این چیه؟ این هم نهیده بودیم. حالا یه بحث دیگری دارید که تو برقه نیست راجبش حرف بزنیم که تتمش هم بحث مفصلی فردا داریم، یه حرفی از صاحب فصول. اینو دقت بکنیم، خوب به این توجه بکنیم. این الان مطلبش رو دست دوستان نیست، اما الان مطلبش رو میگیم، فردا انشاءالله اون وقت مطلب فارسیش هم میگیم. ما در همین نقطه دو که مطلب رو میگفتیم اینجا گفتیم پس وضع رو باید با چه لحاظی تقسیم کرد، لفظ یا موضوع؟ موضوع. اینو دقت داشته باشید. ما اگه خاطرتون باشه در تعریف وضع نقطه مهمی ها نگیم آخر وقته، دقت کنید. ما در تعریف وضع گفتیم تعریف کیو پذیرفتیم؟ تعریف مرحوم امام که چی بود؟ جعل علامیت. در تعریف اون بزرگان هم مرحوم هاشم حسین اصفهانی که تعریفش با تعریف امام متحد بود، هم تعریف مرحوم امام، در تعریف اون بزرگان اینجوری اومده بود: جعل اللفظ علی المعنا، یا جعل اللفظ علامتا للمعنا. اینو مخواب دقت کنیم، داریم تعریفمون عوض میکنیم، لذا باید این رو آیونی که مینویسن این مبحثی که فردا میریم دستتون اینو زمینه به بحث تعریف وضع بکنیم، حقیقت وضع بکنیم. خب مگه ما نمیگیم وضع دو نوعه، وضع شخصی وضع نوعی؟ مگه نمیگید وضع نوعی مربوطه به الفاظ نیست؟ پس تعریفمون رو اونجا باید عوض کنیم. در تعریف وضع میگفتیم جعل لفظ علی المعنا، آشبه هم دسته میگفت، امام هم تعریف که همین بود، مقررین و شارحین گفته بودن جعل لفظ علامتن للمعنا، همش صحبت از لفظ شده بود، در حالی که نه، معلوم شد وضع مربوط به الفاظ فقط نیست، اما از الفاظه. لذا تعریفی که میخواییم از وضع بریم بنویسیم که بعدن هم در ذهنمون باشه. تعریفه تعریفش اینه: جعل الشیء علامتا للمعنا سواء کان الشیء لفظا او هیئتا او نسبتا او اعرابا. حالا چرا نگفتیم اینو دقت کنید؟ میتونستیم اینجا بگیم جعل الشیء علامتا للمعنا سواء کان الشیء لفظا او غیر لفظا. چرا غیر لفظ نگفتیم؟ چون میخواییم وارد دایره وضع زبانی بشیم. غیر لفظ دیگه خیلی چیزه گله گشادی میشه. یعنی ما بحثمون درباره وضع زبانه، نه وضع علائم راهنمای رانندگی. اونا هم خب وضع پیدا میکنه. لذا اینجا باید تعبیر لفظ رو برداشت، گذاشت جعل و شی علامتا للمعنا سواء کان شیء لفظا، مثل وضع مواد، وضع شخصی، او هیئتا، مثل وضع فاعل، هیئت فاعل، او نسبتا، مثل نسبتهای ناقصه و نسبتهای تامه، او اعرابا یا وضع اعراب، که قسم پنجمی بود که از بیرون گفتیم و در کلام مرحوم آخوند خراسانی هم بود. پس اگر خواستیم تعریف کاملی از لفظ از وضع ارائه دادیم، باید این رو وارد در تعریف قدما بکنیم. به این بیان تعریفی که ما از وضع ارائه میدیم باید تا با تعریف بزرگان و ذوی العقول کرام بزرگان متقدم متفاوت بشه. یه بار دیگه
در تعریف ما وقتی که وضع تعریف داشتیم میکردیم وضع رو یه جعل علامیت بود یه حروبیت هیچ کدام هم بهش اشکالی ندونستیم بارد که بودیم حالا اون چون خلاف وجدان بود مثلا
اصلا
ولی در تعریف وضع جعل علامیت ما اونجا آمدیم چیکار که این لفظ رو خصوصا همین مثالی آوردیم ولی در جعل حروبیت گفتیم نه اونجا یک ماهیت یا همون جوهر هست که اون رو میتونیم
خب حالا ما داریم تعریف خودمون رو میگیم دیگه چون ما تعریف جعل و هویت رو قبول نکردیم ما میگیم در همون تعریف خودمون
به این دلیل نپذیرفتیم که اون یه خود بهتر بود
نه گفتیم این اصلا جعل و هویت عرفی نیست جعل و هویت عرفی نیست حالا به خلاف آقای سیستانی که میگفت نه خیلی هم عرفی است گفتیم آقای فاضل واقعا بینی و بین الله اینجوری نیست اما اشکالی که آقای فاضل کرده بود اما ما تعریف جعل علامیت رو پذیرفتیم اما جعل علامیت رو باید به این تصحیحش کنیم یعنی در حقیقت اینو زمینش کنیم در جعل علامیت میگفت جعل اللفظ علی المعنا تعبیر امام بود جعل اللفظ علامتا للمعنا جواهر الاصول مقرر امام گفته بود خداش و همدستان گفته بود جعل اللفظ علی المعنا ما اینجا دیگیم نه جعل و شی شی لفظ رو برداریم اینا خب بله دیگه بهتر میشه ما با مخصوصا به خاطر چی همین نکته دوم که آخر گفتیم در نکته دومی که آخر گفتیم گفتیم حیات هم لفظ نیستن که اما بعضا دارن وعضاهای نوعی بعضا به غیر لفظ میخورن در کلام هم میان در قواعد زبانشناسی هم میان این نکته هم همینجا بگم یه علم جدیدی این روزا البته این روزا که میگم این یعنی 50 60 سال اخیر درست شده به نام علم زبانشناسی که مباحث هم بعضن حالا مباحث مختلف میگن که مثلا مباحث سمنتیکال بهش میگن این در این علم زبانشناسی از این خوردریزای کلام مثل هیئت و نسبت و اعراب و اینا ازش با عنوان قواعد زبانی یاد میکنن پس میشه گفت سوا اون کان شی لفظن یا از قواعد زبانی باشه اما چون به هر حال این عبارت تو عربی خیلی مصطلح نیست عبارت اصولی خودمون اینه فردا این تعریف سوممون هم نقطه سوممون تموم شد یک نگاری بین مرحوم صاحب فصول و مرحوم میرزا حبیب الله رشدی محقق رشدی درباره یه تفصیلی درباره وضع شخصی و وضع نوعی که انشالله خدمت آقایون است.